نظر مبارك ولی نعمتمون امام ابو الحسن علی ابن موسى الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم کنیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم و بحمدک لا احصی ثناء علیک و انت کما اثنیت علی نفسک. نحمدک و نستعینک علی جمیع محامدک و نعمائک کلها. فنصلی و نسلم علی سیدنا و سید انبیائک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارض جعب ابی القاسم محمد. و علی حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الدائی الی سبیلک. بقیت الله الذی یملع الارض بسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را قسم می دهیم به تمامی آیات کبرا و به فاطمت و علیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هر چه زودتر فرج منجی عالم امام زمان ما برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم مقام را از دل نازنین حضرتش در طرف بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان خاتمت ببخشد. عنایت بکنید محضر مبارک امام زمان و به جهت تعجیل در امر فرج ایشان اجماعا صلواتی قدرا عنایت. عرض شد محضر عزیزان یکی از مهمترین از ادله خیانت به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حسادت نسبت به حضرتش بوده است. این حسادت در زمانهای مختلف، در روزگاران مختلف، در شرح حال دیگر از ائمه اطهار هم اتفاق افتاده است. در زمان غیبت صغرای امام زمان حسین ابن روح نوبختی که آخرین از نائبان امام زمان در دوره غیبت صغرا بوده است، همزمان با محمد ابن علی شلمغانی است. محمد ابن علی شلمغانی اون کسی است که در زمان حیات حسین ابن روح ادعای نیابت از طرف امام زمان کرد. حتی در مکاتبه ای که ما بین امام زمان و حسین ابن روح رد و بدل شده است، شلمغانی مورد لعن امام زمان قرار گرفته. با این که می دانسته است که امام زمانش او را لعن کرده، اما از ادعای خود تنزل نکرد. و حتی در زمان امام صادق سلام الله علیه شخصی است به نام عبدالله محض. خوب دقت کنید این مثال رو و این جریان رو. عبدالله محض نوه پسری امام مجتبی و نوه دختری آقا سیدالشهدا علیهم السلام است. دیگه مقام از این بالاتر، نسب از این دقیقتر و شرافتمندانه‌تر نیست. نوه پسری حجت خدا و نوه دختری حجت خدا. دو فرزند دارد این عبدالله محض، ابراهیم و محمد. بچه دوم او و پسر دوم او که به عنوان محمد معروف بود، عبدالله محض ادعا کرد که فرزند من محمد همان منجی عالم مهدی موعود صلوات الله علیه است. خطابه های مختلفی ایراد کرد، در اماکن مختلف، در ازمنه مختلف آمد گفت که فرزند من همان منجی عالم است که تمام عالم بشریت در انتظار ظهور اویند. از همه بیعت گرفت، من جمله ابو حنیفه بیعت کرد با فرزند عبدالله محض. جمعی آمدن جمع شدن گفتن عبدالله همه با پسر تو بیعت کردن الا امام صادق سلام الله علیه. تا امام صادق با فرزند تو بیعت نکند این بیعت به صورت یک پادشه و مطلق نمیتواند باشه. خب اشکال نداره. شبانه امام صادق رو احضار کرد. امام صادق آمد، منصور عباسی آمد، ابو حنیفه آمد، دیگر از وجوه آمدن، همگی جمع شدن نیمه شب. نیمه شب دور هم جمع شدن. پسر عبدالله هم اومد نشست کنار پدرش. عبدالله ابتداء به ساکن با اکرام و تمجید امام زمان شروع کرد. یا ابن رسول الله، شما فرزند رسول خدایی، شما فرزند علی ابن ابی طالبی، شما خود حجتی بر ما و ما همگی معتقدیم که شرافت نسب شما را هیچ کسی نخواهد داشت و ندارد، اما چه کنیم که امروز فرزند من محمد به عنوان منجی عالم معرفی شده است و همگی با او بیعت کردند و شما هم باید با او بیعت کنید. منصور کنار امام صادق نشست. حضرت فرمودند ایاک و ایاک، وای بر تو، این کار رو نکن که بچه هاتو به کشتن خواهی داد. دست مبارک به شانه منصور زدن و فرمودند در آینده این شخص به قدرت و خلافت خواهد رسید و به این یقین داشته باش که در آینده هم چه اتفاقی خواهد افتاد. این سفره ادعای خود رو جمع کن و الا جان بچه هایت خودت را به خطر خواهی انداخت. خب در پاسخ، حالا عنایت بکنید به این بخش، عبدالله محض که بود نبی دو امام و دو حجت خداست با اون مقام نسبی که شما میدانید، دیگه بالاتر از این ما نسب نداریم، در مقابل امام صادق نشست. از داشت رسول الله این حرف چیز شما میزنید، شما داری به بچه من حسادت میکنی. ببین علامه محمد رضا جعفری خدایشون رو حفظ بکنه، محقق و مورخ بسیار دقیقه. ایشون با اون علامه محمد تقی جعفری فرق میکنه. ایشون علامه محمد رضا جعفری است. ایشون در بیاناتشون چندی پیش یه مقاله‌ای راجع به ایشون می‌خوندن، از بیانات ایشون یک جمله بسیار طلایی به چشمم خورد که لازم می‌دانم اینجا خدمت عزیزان بگم. ایشون فرموده است یکی از بزرگترین از موهبت‌ها و نعمت‌های الهی که به ما شیعیان آخرالزمان خداوند عنایت کرده است این است که ما هر چقدر بدی کنیم، هر چقدر غرق در گناه باشیم، ولی نسبت به امام زمان خودمون حسادت نمی کنیم. خودش نعمتیه. بله غیبت امام زمان مصیبتی است که بر دل ما شیعیان است. غیبت امام زمان است که امروز ما به این معضلات اجتماعی دچار شده ایم. شکی در آن نیست. اما این فرمایش هم دقیقه. حقیقتا نعمتی است که ما به امام زمان خودمون حسادت نمی کنیم. ولی عبدالله محض نبی دو حجت خدا چشم در چشم امام صادق عرض می کند یا ابن رسول الله، این حرف شما نشانه یه حسادت شما به فرزند من است. پس این حسادت ها در تاریخ معصومی زبان زد است. این اون نکته ای که از روز گذشته ماند. و اما مسئله امروز، مسئله امروز این است عزیزان و بزرگواران، به صورت اختصار چون بسیار وقت ضیق و مطالب بسیار است، نکته این است که همه شیعیان و اهل سنت به این اعتقاد دارند که پیغمبر خاتم النبیین را مسموم کرد. اینا همه میگن، منتها یه اختلافی ما بین اقوال شیعیان و اهل سنت وجود داره. اهل سنت غالبا چه میگویند؟ در تاریخشون می نویسن بعد از جنگ خیبر که آقا رسول خدا سرفراز برمیگشت، در خانه پیرزنی سکنا گزیدند. پیرزنی آمد محضر رسول خدا، یا رسول الله افتخار بدید چند دقیقه ای منزل من استراحت کنید. پیغمبر خدا وارد شدند، امیر المؤمنین همگی وارد شدند. این پیرزن یک تکه ماهیچه آغشته به سم مقابل رسول خدا گذاشت. از اینجا تاریخ شیعیان رو اول بگم بعد اهل سنت. ما شیعه معتقدیم در تاریخ ما این گونه نوشته و اهل سنت هم اقرار کردن، ولی خب اینجا محل اختلاف. ما شیعیان اعتقادمون اینه طبق مصدرهای تاریخی آقا رسول خدا ظرف رو بلند کردند که میل کنند و تناول کنند، فرمودند فلانی ام فلان. گفت بله یا رسول الله. گفت تو چه فکری کردی قضای من را آغشتگی به سم کردی؟ هنوز حضرت تناول نکرد. گفت چی بگه یه پیغمبر؟ زن رندی بود این شخص. عرضه داشت یا رسول الله مگه شما ادعا نداری که رسول خدایی؟ فرمود بله. گفت من این ظرف را به عمد آغشتگی به سم کردم، اگر تو رسول خدایی و عالم به غیبی باید قبلش که تناول بکنی بفهمی. فهمیدی؟ احسن بر تو رسول خدا. الان یقین پیدا کردم که تو رسول خدایی. ببین چه زن رندی بوده که فعل جمله چه جواب زیرکانه ای برای پیغمبر آمده. اما اهل سنت چی میگن؟ میگن پیغمبر خاتم الانبیا قضا را تناول کرد، سپس فرمود که قضا را آغشتگی به سم کردن و این سم در بدن رسول خدا اثر گذاشت، بعد از 4 سال باعث از دنیا رفتن پیغمبر. این اعتقاد اهل سنت و قائلن که مسموم کردن پیغمبر. ولی شیعیان چی میگن؟ ما شیعیان میگیم اون دو زن ملعونه مسبب مسموم شدن آقا رسول خدا و این حرف رو قبول میکنیم و میپذیریم. در هر دو صورت علی ای حاله عرض این است که بپذیریم پیغمبر مسموم شد. زمانی که خبر شهادت آقا رسول خدا به مدینه ابلاغ شد، تمام جمعیت مردم فوج فوج آمدند پشت در عزاب آقا رسول الله. عمر بن الخطاب شمشیر را از غلاف درآورد، پشت در اتاق پیغمبر خاتم النبیین شمشیر را از غلاف کشید، بلند کرد مقابل مردم ایها الناس، ایها الناس. چی شده؟ ایها الناس بدانید و آگاه باشید رسول خدا زنده است و نمرده است. رسول خدا همچون عیسی به آسمان عروج کرده است و روزی باز خواهد گشت و اگر کسی خلاف این حرف را بیان کند با همین شمشیر گردنش رو میزنه. مردم گفتن چی داری میگی عمر؟ خود خداوند متعال در قرآن میفرماید خطاب به رسول خدا انک میتون و انهم میتون، تو میمیری همه هم میمیرن، چه حرفی داری میزنی؟ عمر بن خطاب گفت من همچه آیه در قرآن ندیدم، دروغ نگی. بلوایی کرد در خانه رسول خدا. ابوبکر رسید. خب چرا اینقدر علمشنگی را انداختی؟ عمر این سلسل دعا چی؟ مردم گفتن ابوبکر عمر داره میگه پیغمبر نمرده است و چون عیسی زنده است و عروج کرده است به آسمان. کی همچه حرفی زده؟ ابوبکر صدا زد عمر مگه قرآن نخوندی؟ خداوند متعال در قرآن فرموده است انکه میتون و انهم میتون. عمر بن خطاب گفت ای عجب من به همچه آیهی بر نخوردم، اگه تو میگی خب باشه درسته، آقا پیغمبر مرد. خب مسئله اینه، دقت کنید بحث امروز دقیقه. مسئله این است که آیا این اتفاق طبیعی بود یا از قبل آماده شده بود. بنده امروز نمیخوام از قول اهل سنت این ماجرا رو بیان بکنم، نه از قول شیعیان، اصلا از این دایره مسلمانان شما بیا بیرون، از این دایره بیرون. یک شخصی است به نام بیتفرد مادلون، یک شخصیت غربی است، نه مسلمان است نه شیعه است، مسیحی. یک کتابی نوشته است به نام خلافت محمد صلی الله علیه و آله. کتاب حدود 1000 اندی صفحه داره. من نمیخوام ایشون رو تایید بکنم، من دارم نقل قول از ایشون میکنم. ایشون وقتی که به واقعه شهادت رسول خدا در تاریخ میرسد اینگونه مینویسد که این ماجرای آمدن عمر بن خطاب پشت در اتاق آقا رسول خدا، علمشنگی ای که عمر بن خطاب راه انداخت و بعد از آن ابوبکر آمد عمر را آرام کرد، اینها همگی نقشه ای بود که ما بین عمر و ابوبکر رد و بدل شد. این حرف ما نیست، حرف اهل سنت هم نیست، حرف یک مسیحی غریبه است. این نکته اول. و اما نکته دوم که نکته آخر بشه، بحث رو جمع بکنم روز آخر. وقتی که ابوبکر آمد عمر رو آرومش کرد، مردم رو آرام کرد، خبر دادند به ابوبکر. ابوبکر کجا نشستی؟ که انصار رفتن در سقیفه نشستن دارن شور میکنن. سقیفه کجاست؟ سقیفه به معنای آلاچیقه، مثل یه آلاچیق میمونه. در تاریخ آمده است که نهایتاً 15 نفر میتونستن در این آلاچیق بنشینن. در شمال مسجد آقا رسول الله واقع بود که شما حتما کتاب علامه محمد رضا جعفری به نام السقیفه به ترجمه سید غلام رضای سعیدی رو برید بخوانید. اسم کتاب ترجمه شده است این است که سقیفه اولین جنایت در تاریخ اسلام. خیلی کتاب خوبی آقا ترجمه شده، خیلی قشنگه، برید بخونید که اصلا در سقیفه چه گذشت. که امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید در ما واقعه سقیفه اولین اشتباه را انصار کردند. چرا اشتباه کردند؟ چون اولین کسانی بودند که رفتن در سقیفه نشستن شور کردند. ابابک مطلع شد. به همراه عمر رفتن به سمت سقیفه. عمر بن الخطاب خود می‌نویسد و از قول عمر بیان می‌کند که در حین رفتن به سقیفه ما با ابابک داشتیم فکر می‌کردیم که چگونه انصار را راضی کنیم که حق با ماست. اینو خود عمر میگه. رسیدند، خوب عنایت کنید، نگاه کردن دیدن سعد بن عباده بزرگ انصار دراز کشیده مریضه، دیگر افراد نشستن دارن شور میکنن. عمر بن الخطاب تا اومد داده میداد کنه، ابابک گفت عمر ساکت باش، مهیا عمر آروم باش، بذار من حرف بزنم. در میان این جمعیت سه نفر از مهاجرین هم نشسته بودن. خب عمر و ابابک خودشون از مهاجرین میدونستن، اشاره کرد به مهاجرین گفت شما اینجا چیکار میکنید؟ جواب ندادن. رو کرد به انصار گفت برایش اینجا جمع شدیم. انصار شروع کردن به دفاع کردن. ما انصاریم، ما اون کسانی هستیم که پیغمبر را امنیت دادیم، ما اون کسانی هستیم که پیغمبر را نصرت دادیم، ما اون کسانی هستیم که یاری پیغمبر نمودیم، حق خلافت بعد از رسول خدا با ما انصار. خوب دقت کنید، ابابک نیومد بگه شما غلط کردین، برید دنبال زندگیتون، این حرفا چیه میزنید؟ نه، این که آمده است به فرمایش علامه امینی اعلی الله مقامه که عمر سیئت من سیئات ابی بکر. ابی بکر سیاستمدار بوده، اشتباه نکنید، فکر نکنید خرف بوده، نه. در جواب گفت بله آقا درست میگید، شما از انصاری، شما اون کسانی هستید که رسول خدا را حمایت کردید، در مقابل قریش از او حمایت کردید، مدافعت کردید. اما یک مسئله اینجا هست، روایت از رسول خدا داریم که حضرت فرمودن الخلیفت و بعدی من قریش، خلیفه بعد از من از قریش، راستم میگن پیغمبر همین رو فرمودن. اما دو روز گذشته عرض کردم که اصلا اینها از قریش نیستن، تاریخش رو گفتم مختصر. پیغمبر درست فرمود بله خلیفه بعد از من از قریش. صدا زد شما که از انصار که از قریش که نیستید، ما از قریشیم. چون فرمایش پیغمبر شهید نشود و بی اعتنایی به فرمایش پیغمبر نشود، یک امیر از ما و یک وزیر از شما. این یه داد و ستد. یکی از انصار بلند شد گفت نه یا ابابکر، منا امیر و منکم امیر، یا امیر منا یا امیر منکم، یه امیر از ما یه امیر از شما. اینی که امام صادق می‌فرماید اولین اشتباه را انصار کردن همین است. سر ذوق آمدن، شوق کرده بودن، هیجان داشتن که حالا رسول خدا رفته چیکار کنیم؟ مگر می‌شود یک شمشیر دو شمشیر در یک غلاف جای بگیرد؟ امکان نداره. احمقانه ترین حرف تاریخ را انصار زدن که خطاب به ابابکر گفتن یه امیر از شما یه امیر از من. مگه میشه؟ خدا رحمت بکنه مرحوم آقا رو، ایشون فهمیدن میگه میشه دو تا راننده برای یه ماشین؟ یه راننده بخواد. الله لذا اولین اشتباه را در فرمایش امام صادق انصار کرد. بگذاریم آقا، نکته اینجاست، قبل از این که سعد ابن عباده به فرماندهی انصار برسد، سعد ابن معاذ که در جنگ احزاب و همون جنگ خندق به شهادت رسید، داستانش مفصل انشاءالله بماند، یه فرصت دیگه چون وقت نیست، به شهادت رسید، کسی را نداشتن که جایگزین سعد ابن معاذ کنن، چون سعد ابن معاذ مقاماتی داشت. فقط همینقدر بگم، زمانی که به شهادت رسید پیغمبر پای برهنه آمدن به تشییع او و خودشان با دستان مبارکشان سعد رو دفن کردن. یکی عرض کرد یا رسول الله مگر چه مقامی دارد سعد که شما این گونه عمل کردید؟ حضرت فرمودند سعد کسی بود که در خواندن سوره توحید مداومت می‌کرد. شیخ الاسلام آیت الله ولی حفظه الله تعالی در بحث تفسیرشون که دیگه متاسفانه تعطیل شد، خدمت ایشون میرسیدیم بارها میفرمودن که سوره توحید بخوانید و هدیه به امام زمانتون این مقام سوره توحید. اون تا چون راحت به دست ما رسیده قدرشو نمیدونه. سعد ابن معاذ به خاطر مداومت در خواندن سوره توحید به همچه مقامی رسیده است علی قول رسول خدا. وقتی سعد ابن معاذ به شهادت رسید به قدر این مقام داشت کسی رو نتونستن جایگزین او کنن. سعد ابن معاذ رئیس اوس بود و انصار فرق میکرد. سعد ابن عباده را به عنوان رئیس انصار و اوس جانشین کردند. اون کسانی که در میان اوسیان بودند نسبت به سعد ابن عباده حسادت میکردند که چرا سرکرده انصار باید بیاد آقای ما اوس بشود. عنایت کردید؟ از بعد از شهادت سعد ابن معاذ این حساسیت نسبت به سعد ابن عباده بود. اینو میگم میخوام به این جمله بعدی که اشاره میکنم متوجه ظرافت این بحث بشید. ابابک آمد گفت یک نفر از ما باید امیر باشد، ما قریشیم. خطاب به عمر ابن الخطاب کرد، گفت ای انصار ببینید عمر ابن الخطاب آن کسی است که دست راست پیغمبر بود. من عمر ابن الخطاب را به عنوان خلیفه قبول دارم و همین الان حاضرم با او بیعت کنم. عمر ابن الخطاب گفت نه یا ابابک، تو بزرگی، تو رفیق غار پیغمبری، من با تو بیعت میکنم و بیعت کنم. یک شخصی در میان اوس به نام اسید ابن جحیره، اسید ابن حجیره اصفهانی میکنن. اسید ابن حجیره از میان اوس بود. چون نسبت به سعد ابن عباده حساسیت داشت و نسبت به اونها رقابت احساس میکرد به خاطر اینکه تلافی کند سالها آقایی سعد ابن عباده را، بلند شد و ابابک بیعت کرد. یعنی از زمانی که اسید بیعت کرد کار خراب شد، انصار شل شدند یه جورایی. تو عمر ابن الخطاب دید ابن حجیره آمد بیعت کرد با ابابک، عمر ابن الخطاب بلند شد بالا سر سعد ابن عباده شروع کرد به پهلوی سعد لگد زدن، جلسه به هم خورد، به زور و با زور شمشیر بیعت گرفتن، از میان سقیفه خارج شدن تا به خانه پیغمبر. زمانی که به خانه پیغمبر رسیدن 40 نفر با ابابک بیعت کرد. یه عده ای اطراف خانه رسول خدا 3 روز قبل عرض کردیم، تمام این 3 روز مقدم است برای همین یک جمله. وقتی که ابابک به همراه 40 نفر آمد پشت در اتاق رسول خدا، افرادی که نسبت به علی ابن ابی طالب حسادت داشتن، آقا این 2 روز این جملات رو گفتم برای همین یک جمله، از روی حسادت نسبت به علی ابن ابی طالب با ابابک بیعت. این شد که اینطور شد، این شد که این خیانت ایراد شد، این شد که در حق علی ابن ابی طالب این گونه ظلم کردن. بگذاریم وقت گذشت، بعد چه کردن؟ آقا امروز روز آخر مجلسه، متعلق است به بیبی دارم فاطمه زهرا سلام الله علیها، علاوه بر این که این ایام هم مزین است به نام بیبی دارم صدیقه طاهره سلام الله علیها، اما امروز خاص الخاص است، هم در ایام فاطمیه است هم روز آخر روز است. از طرفی هم به ذهنم رسید که امشب به یه نوعی یه اشاره به روزه وداع آقا سید الشهدا و بیبی زینب کبرا سلام الله علیها اشاره شروع میکنیم، ببینیم به کجا ختم میشه. آمدن پشت در خانه علی ابن ابی طالب، بیعت کردن، قدرت گرفتن، آمدن از علی ابن ابی طالب بیعت بگیرن. چه کردن با علی؟ پهلوی فاطمه زهرا رو شکستن، سیلی به گوش زهرا زدن. من میخوام اینطور عرض بکنم که بتونم مرتبط بشم با اون روزه. دیروز عرض کردم اعتقاد ما شیعیان این است که در زمان شهادت ائمه اطهار هر کدام به نوع خودشون خداوند متعال تمام ملائکه آسمان و زمین را می‌خواند، احضار می‌کند و به امام معصوم و حجت خودش در زمین مباهات می‌کند. ببینید اینم بنده من، ببینید این علی بنده من است، ببینید این فاطمه بنده من است که میان کوچه های بنی هاشم این گونه جسارت کرده و راضی به رضای من خدا بود. ببینید زمانی که دستان علی ابن ابی طالب را بستند جلوی چشمان علی، لگد به پهلوی فاطمه زهرا شد. اما علی راضی بود به رضای من خدا، مباهات میکنه. اما بدیم کربلا این جمله رو بگم، این که در زیارت عاشورا میخوانیم بل بتر الموتور، این اشاره به چی داره؟ زمانی که سید الشهدا میان گودال قتلگاه افتاد، خداوند متعال تمام ملائکه رو احضار کرد، یا ملائکتی و یا سلطان سماواتی، بیاید ببینید این حسین من است که این گونه میان گودال داره دست و پا مگر چی کرده بود آقا سید الشهدا؟ چه معامله ای با خدا کرده بود که خدا این گونه عزتش داد؟ در میان گودال قتلگاه آقا سید الشهدا به خدا چی گفت؟ من بخوانم و شما ناله بزنید روز آخر آقا، از همه بی شما التماس دارم، یه مریضی سفارش شده از الان داخل اتاق عمل مخصوصا امروز سفارش کرده برای شفای تمام مرضا، صدر تمام حاجات منفرج امام زمان من باش. میان گودال قتلگاه افتاده ای غریب محسن. چه گفت با خدا سیدش؟ بار الله این تنم، بار الله این سرم، این علم دار رشید، این اکبر یا ابا عبدالله، این منام، این سار ما، این شمر دو یا صاحب الزمان، این تن عریان میان خاک و خون، خدای من این منام، این ذکر یارم یارم، این منام، این ناله های زینب. از اینجا یه جمله بگم، بی بی زینب چند جا در کربلا ناله زده، چون نیت کردم روزه وداع اینجا رو بخونم براز، یکی از اون مقاماتی که بی بی زینب صدای نالشون بلند شد، سوار بر مرکب شد بی بی، تمام کاروان و سرا حرکت کرد، تا این که بی بی زینب رسید بالا سر گودال، بخوانم زبان حال بی بی زینب رو شما ناله بزنید. یا ابا عبدالله روز آخر این مجلس است، شما را به حق مادرتون زهرا امروز نظر انعامیتی، بخوانم زبان حال بی بی رو شما هم بگید. مران یک دم سار باروش دور، ناقه زینب ماندن در گل. یا عبا رحمت خدا به این نالاتون، مران یک دایم سار بانوش دور، ناقه زرنم ماندن در هرگز بده ظالم مهلتی آخه زان که دارم من عقده ها برده مرا نامه تا که بنشینم بر سر نش شاه مظلوم مرا ناقه زن که دارم من از جفای چرخ ناله و افغان مرا ناقه تا که گویم من در دو دل بایی چره اوریان بیا ای من تا شمم راحت زن به مرگ خود گشدم نایل چکت بیمی زینب تا چشم جمع داد به بدن قطعه قطعه سر آی درای آماده دست و سرهای بادم میخوام یه جمله از بیبی زینب بگم شما هم ادب کنید آی بمیرم از بالای بلندی با صورت به روی زمین آی بمیرم چی کرد زینب خم شد و این لبها را به رگهای بریده ای حسن چون چاره می‌گذارمت حسینم ای پاره پاره تن به خدا می‌سپارمت علامت الله علی القوم الظالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم لمولاتنا فاطمة يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بدم المظلوم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر خدایا به آبروی آل الله تعجیل در امر فرج بفرما قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان مجالس ما محافل ما مورد عنایت حضرتش قرار بده ثوابی از این مجلس به ارواح طیبه علما صلحا ذوی الحقوق ذوی الارحام گذشتگان از این دست جمع گذشتگان از سروران معظم محب اهل بیتی بود، عزیز دلی بود، تازگی خبر فوت ایشون رو دادن مخصوصا برای شادی روح این بزرگوار عائد و واصل بگردان نوشتن فاتحه برای حاج رضا لطفی و همسرش بخوانیم الفاتحه مع السلامه